بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به عبارت مرحوم آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف در کفایه ملاحظه فرمودید که جواب ایشون هیچ در رابطه با سببیت و مسببیت نیست، مخصوصا با اون تصریحی که در ذیل عبارت در حاشیه منهو بیان کردن که او دیگه تصریح کامل به این معنا بود. یک بیانی هم بعض الاعلام راجع به کلام مرحوم محقق خراسانی دارند که این هم به نظر می رسد به عبارت ایشون و به مطلب ایشون چندون نمی تواند ارتباط پیدا بکنه. اون بیان این است که می فرماید که زبیب از نظر حرمت بعد القلیان، فرض کردیم که استصحاب تعلیقی درش جریان پیدا میکنه و ما مرحله اولا را گذراندیم و قائل به جریان استصحاب تعلیقی فی نفسهی شدیم، اما در مسئله استصحاب حلیت در زبیب مسئله با عنب فرق میکنه. در عنب وقتی که حرمت معلق بر قلیان شد، حلیت هم مقیای به قلیان می شود، یا به تعبیر بهتر به عدم القلیان. در ناحیه حرمت در عنب تعلیق مطرحه و در ناحیه حلیت مقیا بودن مطرحه. اما وقتی که این حالت عنبیت تبدل به حالت زبیبیت پیدا میکنه، هنوز هم قلیان واقع نشده، زبیبی بالفعل وجود داره و قلیانی هم تحقق پیدا نکرده. ما اجمالاً می دانیم که این زبیب در این حال حلالون، حلیت و زبیب متیقنتون بلا اشکال، لکن کیفیت حلیت رو نمیدانیم. دو تا احتمال اینجا جریان داره. یک احتمال این که حلیت زبیب مثل حلیت عنب مقیای به قلیان یا عدم قلیان باشه. یک احتمالم این است که نه، حلیت زبیب یک حلیت غیر مقیا باشه، یعنی زبیب در جمیع حالات حلال باشه، چه قبل القلیان و چه بعد القلیان احتمالش وجود داره. پس ما در زبیب اجمالاً یقین به حلیت داریم، لکن نحوه حلیت و کیفیت حلیت مردد بین مقیا بودن کما فی العنب و بین غیر مقیا بودن به معنای اینکه زبیب در جمیع حالات حلال باشه، چه قبل القلیان و چه بعد القلیان. ایشون اینجا اینطور می‌فرمایند که ما این معنا و این اصل رو در اینجا جاری می‌کنیم، استصحاب بقاء اون حلیت مقیات و عدم حدوث یک حلیت مطلقه، که استصحاب عدم حدوث یک حلیت مطلقه رو ایشون در اینجا جاری میکنند. میگن خب ما میدونیم این در حالت عنبی حلال بود به حلیت مقیات، اما این حالت عنبی که رفت و به جای او حالت زبیبی آمد، آیا حلیت تبدل پیدا میکنه؟ حلیت مقیا جای خودش رو به یک حلیت مطلقه میدهد و حساب زبیب از عنب جدا میشود، یا اینکه نه اون حلیت مقیا به قوت خودش باقیه و در نتیجه مسئله زبیب با مسئله عنب به تمام معنا متساوی هستند. ایشون میگه ما استصحاب عدم حدوث حلیت جدیده به نام حلیت مطلقه رو جاری میکنیم و این نتیجهش همون استصحاب بقاء حلیت مقیاته. اون وقت میفرمایند که این حرف مرحوم آقای آخوند خیلی حرف خوبیه و ما نظیرشو در استصحاب کلی ذکر کردیم. اون وقت می‌فرمایند نظیرش اینه: اگر کسی محدث بود، عرض می‌شود به حدث اصغر، و بعد از آنی که محدث بود به حدث اصغر مسلماً، اینجا یک بللی رو ملاحظه کرد در مثلا بلل مردد بود بین البول و المنی، که اگر این بلل بول بود خب مسئله تازه‌ای به وجود نیامده، برای اینکه این محدثه به حدث اصغر قبلا بوده، و اگر این بلل منی باشه مسئله تازه پیش آمده به نام حدث اکبر. حالا این آدم بعد از آنی که چنین بللی رو ملاحظه کرد آمد یک وضو گرفت که این وضو رافع حدث اصغر اما دون الحدث الاکبر. آیا بعد از آنی که وضو گرفت به احتمال اینکه این بلل منی بوده میتونه استصحاب حدث رو جاری بکنه که این استصحاب حدث او رو ملزم بکنه به اینکه برود یک غسلی هم انجام بده، چاره ای نداشته باشه، یا اینکه نه اینجا دیگه لازم نیست این استصحاب حدث بکنه و برود یک غسلی انجام بده. اینجا مسئله به این صورته، میگیم اون حدث اصغری که قبلا مسلم بود این به واسطه وضو مرتفع شد، و حدث اکبر ما شک در تحقق و حدوثش داریم، اصالت عدم حدوث الجنابه رو در اینجا پیاده می کنیم. خب حالا این بحث ایشون، ما کاری نداریم به این که فعلا البته این بحث ایشون تمام یا نه، اونی که ما فعلا دنبالش هستیم این است که آیا در عبارت مرحوم آقای آخوند که دیروز با دقت ملاحظه فرمودید همونطوری که اشاره ای به سببیت و مسببیت نشده بود آیا به این معنا اشاره شده؟ در کلام ایشون یک اصلی به نام عدم حدوث حلیت جدید مطرحه که پایه کار رو همین اصالت عدم حدوث حلیت جدید ترتیب بدهد، یا اینکه نه اصلا نیازی به این مسائل نیست. در کلام ایشون، در کلام ایشون مسئله اینه که ایشون می‌فرماید شک در حلیت و حرمت ذبیب بعد القلیان همون شک در بقای حرمت معلقه و حلیت مقیاته، و اون دوتا استصحابم با هم ملازمه، هم میتونید استصحاب حرمت معلقه کنید هم میتونید استصحاب حلیت مقیات رو جاری بکنید، و نتیجه این دوتا استصحاب این است که زبیب بعد القلیان این یکون و محرمن بالحرمت الفعلیه، برای اینکه ولو اینکه این معنا لازم عقلی شه لکن لازم عقلی اعم بر استصحاب ترتب پیدا میکنه. شما وقتی استصحاب حرمت تعلیقی رو جاری میکنید نتیجه میگیرید حرمت فعلیه بعد القلیان رو، و این هیچ گونه مثبت نیست، برای خاطر اینکه این حرمت فعلیه بعد القلیان این اثر حرمت تعلیقیه است. حالا میخواد این حرمت تعلیقیه به استصحاب ثابت بشه یا به دلیل ثابت بشه، شما در خود عنب با اینکه دلیل فقط حرمت تعلیقیه رو دلالت میکرد، لکن شما استفاده حرمت فعلیه بعد القلیان در خود عنب میکردید، در زبیبم به استصحاب حرمت تعلیقیه جریان پیدا میکنه و حرمت فعلیه بعد القلیان به عنوان یک لازم عقلی ترتب بر این استصحاب پیدا می کند. خب بله بله، وقتی شما استصحاب کردید حرمت تعلیقیه رو، معنای استصحاب این است که حرمت تعلیقیه باقیه، اون وقت لازمه بقای حرمت تعلیقیه این است که حالا که قلیان یعنی معلق و علیهش حاصل شد، معلقش هم فعلیت پیدا میکنه، دیگه تعلیقی درش نیست، یعنی الان صار حراما. بحث به زدش کاری نداریم، به زدش هنوز کاری نداریم، یه بحث دیگری است. مسئله اینه، مسئله این است که الان شما دو تا استصحاب داری، یک استصحاب حلیت مقیات لازمش استصحاب میکنی، چرا؟ مرحوم آقای آخوند میگه، ما حرف مرحوم آقای آخوند رو داریم میزنیم، اونی که در جواب این قلت میگه، میگه لا یکادو، خب بود دوباره مطالعه میکردید، لا یکادو یزر استصحابهو علا نحو کان علی قبل عروز خالت التی شکفی بقای الحکمها. بعد خودشون هم تصریح میکنن که او حلیت مقیاته. خب حالا ترتیب بحث ما که از بحث عرض میشود منحرف نشویم، ترتیب بحث ما این شد که معارضه ای بین استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی مطرح شده بود، معارضه دائمیه. مرحوم شیخ در کتاب رسائل از این معارضه به حکومت جواب داده بودند. مرحوم آقای آخوند در حاشیه رسائل حکومت رو روی پایه سببیت و مسببیت پیاده کردند، اما در متن کفایه اون چرا که ما از عبارت ایشون استفاده کردیم اینه که اصلاً، به عبارت دیگر در حاکم و محکوم یک تعارض ابتدایی وجود داره، لکن در معال تعارض تحقق نداره، در نتیجه تعارض تحقق نداره. اما مرحوم های آخوند میخوان بفرماین که اصلا بین این دوتا معارضه ای نیست، اصلا معارضه نیست تا اینکه ما پای حاکم و محکوم رو پیش بکشیم، مسئله حکومت رو در اونجاهایی میخواییم ازش استفاده بکنیم که بین دلیلین یک تعارض ابتدایی لااقل وجود داشته باشه. و الا اگر شما یک جا بخوای استصحاب وجوب نماز جمعه رو بکنی، یک جا بخوای استصحاب حرمت مثلا شرب خمر رو بکنی، این که جمع بین این دوتا به این نیست که یکیشون حاکم دیگری محکومه، اصلا ارتباطی بین این دوتا نیست، معارضه ای بین این دوتا نیست، حتی در ابتدا هم تصور معارضه نمی شود. مرحومای آخون در عبارت کفایه این معنا رو میخوان بفرمایند که اصلا تعارضی تحقق نداره تا نوبت به مسئله حاکم و محکوم برسه و مسئله سببیت و مسببیت. پس در نتیجه الان دو تا راه مطرحه، یک راه مرحوم آقای آخوند در حاشیه بیان کردند که مرحوم محقق نائینی هم همون راه رو انتخاب کردن، یک راه هم در کفایه انتخاب شده. حالا آیا این دو راه هر دوش تمامه، هیچ کدامش تمام نیست، یا یکیش دون دیگری درسته، کدام یکی از این هاست؟ یک اشکال به مسئله حکومت شده، این رو خوب دقت بفرمایید. در مسئله حکومت که گفتن که اصل سببی و استصحاب جاری در سبب تقدم دارد بر استصحاب جاری در مسبب، و مثالش هم همون مثالی که من دیروز عرض کردم که یک دست متنجس قطعی را با یک آب مشکوک الکریه که حالت سابقه کریت داره اگر شما تطهیر کردید، اینجا ابتداءً دو تا استصحاب وجود داره، یک استصحاب در ماء حوض جاری می شود به نام استصحاب بقای کریت، یک استصحابم در دست جاری می شود ابتداءً به نام استصحاب بقای نجاست، لکن گفتند که استصحاب بقای کریت حاکم بر استصحاب بقای نجاسته. چرا؟ عمده این نکته این مسئله است، علت این مسئله رو باید ملاحظه کرد. برای اینکه چرا میگیم علتش رو ملاحظه بکنید؟ برای اینکه یه قائلی ممکنه اینجا اینطور پیدا بشه و بگه این دوتا استصحابا چه ربطی به هم داره؟ استصحاب بقای کریت حوض، ماء واقعه در حوض، چه معارضه ای داره با استصحاب بقای نجاست ید؟ او موضوعش ماه، محمولش کریته، این موضوعش یده، محمولش نجاسته. اصلا چه ارتباطی بین این دوتا هست که شما میگی یکیشون حاکمه بر دیگری هست؟ چه معارضه‌ای بین این دوتا هست؟ عرض کردیم مثل استصحاب وجوب نماز جمعه و حرمت شرب خمر. ممکنه یک کسی ابتداءن این حرف رو بزنه، بگه یعنی چه که بین این دوتا معارضه است؟ ما وقتی که نکته معارضه را فهمیدیم، از نکته معارضه تقدم هم برا ما روشن میشه. چرا بین این دوتا معارضه است؟ با اینکه نه در موضوع با هم اشتراک دارند، نه در محمول با هم اشتراک دارند. علت معارضه اینه که در مسئله ماء کور، بعد از آنی که شما استصحاب بقای کریت رو جاری میکنید، یک دلیل شرعی که در آثار کر وارد شده، او خواه ناخواه پیاده میشه. وقتی که شما استصحاب بقای کریت این ما رو جاری کردید، در حقیقت سقرا برای یک کبرای شرعی درست کردید. کبرای شرعی چیه؟ کبرای شرعی اینه که هر چیزی که به ماء کر تطهیر بشود، یسیر و طاهرا. و الا اگر این کبرا رو ما کنار بگذاریم و قطع نظر از این کبرا بکنیم، اصلا بین این دوتا استصحاب هیچ ارتباطی نیست، هیچ معارضه ای نیست تا نوبت به حاکمیت و محکومیت برسه. معارضه برای این جهته که استصحاب بقای کریت سقرای برای کبرا درست میکنه. کل شیء متنجس تطهیر به ماء کر بشود، یسیر و طاهرا. اون وقت این کبرا رو که بغلش گذاشتیم، این کبرا با اون استصحاب نجاست ید معارضه داره، برای اینکه استصحاب نجاست ید میخواد بگه که این دست شما با اینکه با کر تطهیر شده، معذالک لیس به طاهره. پس معارضه در حقیقت بین اون کبرایی است که در استصحاب بقای کریت صغراش درست میشه و بین اون استصحاب بقای نجاست. یعنی استصحاب بقای نجاست نمیسازه با دلیلی که میگوید هر چیزی که به ماء کر تطهیر بشه. پس علت معارضش روشن شد. از همین علت معارضه شما پی به تقدم اصل سببی بر اصل مسببی میبرید. یعنی علت اینکه استصحاب بقای کریت تقدم داره بر استصحاب بقای نجاست، از همین راه روشن میشه که شما وقتی استصحاب بقای کریت کردید، سقرا درست کردید، کبراشم دلیل آمد و دلالت کرد، در حقیقت شما تعبدن دیگه شکی در عدم بقای نجاست ید ندارید، یعنی شارع به شما گفته الید و طاهرون، برای اینکه این الید هم مصداق اون کلیت کلیست که در کبرای کلیه مطرح شده. شما وقتی صغراشو درست کردید کبرای کلیم پیش آمد، یکی از مصادیق کبرای کلیه همین دست نجس شماست که با آب محکوم به کریت تطهیر شده. یعنی شارع گفته هازا کرون و شارع گفته دست تو که با این کر تطهیر شده این یکون و طاهرا. خود شارع تعبدن رفع شک از شما کرده، اما اگه مسئله رو بخواید از این طرف پیاده کنید، شما استصحاب بقای نجاست رو جاری بکنید، خب استصحاب بقای نجاست ید آیا یک کب کبرای شرعی دیگه، ما یه همچی کبرای شرعی در این طرف نداریم. کبرای شرعی در اون طرف وجود داره، در ناحیه اصل سببی وجود داره و رفع شک از مسبب میکنه، که البته حالا این بحث رو تفصیلش رو در آینده انشاءالله باید با دقت ملاحظه بکنی، ولی اینجا الان محل ابتلاءه. پس نتیجتاً علت تقدم اصل سببی بر اصل مسببی این است که اصل سببی شرعاً و تعبداً رفع می کند شک را در ناحیه مسبب. یعنی وقتی شارع گفت ید و کطاهره، دیگه شما شک در بقای نجاست ندارید. وقتی که به کل ما طهره به ما الکر یکون و طاهرن عرض می شود، این آب هم مصداقش بود و دست شما هم تطهیر به ماء کر شده، به این کبرای کلی دست شما محکوم به طهارت شد تعبدن، دیگه شما شک ندارید که بخواهید استصحاب بقای نجاست رو جاری بکنید. پس نتیجتاً در تقدم اصل سببی بر اصل مسببی این خصوصیت معتبره که باید اون مسبب از آثار شرعیه سبب باشه و اصل جاری در سبب تعبدن و شرعن رافع شک شما نسبت به مسبب باشه. نداری؟ بله؟ بحث ما ببینید، ما بحث در نجاست چیز دیگه نداریم. ما اینجا مسئله شک در نجاست ید و شک در کریت ما. بله اینجا یه لازمه عقلی شما میتونید درست بکنید، لازمه عقلی شید که اگر من دست نجس رو با این آب مشکوک الکریت تطهیر کردم، اگر این دست من نجاستش باقی باشه یستکشف که ذلک المال لیس بقره. اما این یه استکشاف عقلیه، این یک ترتب شرعی نیست. شارع نیامده بگه اگه دست شما بر نجاست باقیه من حکم میکنم به عدم کریت ذلک الماء. شارع نیامده همچه حرفی بزنه، این لازمه عقلیشه. یعنی میشینید پیش خودتون حساب میکنید، میگید این دستی که با این آب مشکوک الکریه شستم اگر این دست من بر نجاست باقی باشه پس معلوم میشه که اون آب کر نبوده. این پس معلوم میشه حکم عقله، این یه مسئله عقلیه، نه اینکه در دلیل شرعی این معنا مطرح شده باشه. اما بخلاف اون طرف، اون طرف دلیل داره، میگه هر چیزی که به آب کر تطهیر بشه پاکه. خب دست شما هم یه چیزیست که به آب کر تطهیر شده، استصحاب کریتش رو ثابت کرد، صغرا رو درست کرد، کبرای کلی هم زمیمه شد، یکی از مصادیق کبرای کلیه دست شماست که خودش شاره به مقتضای کلیت کبرا حکم به این معنا میکنه. حالا این البته توضیح بیشتری لازم داره که ما انشاءالله در آینده یکی از مباحث مهم در باب استصحاب همین مسئله اصل سببی و مسببیه، اونجا باید توضیح بیشترش را عرض بکنیم. حالا به نحو اجمال اون مقداری که در اینجا محل حاجته اشاره ای کردیم به این مسئله که نتیجه اینطور شد، خلاصه که اصل سببی در جایی تقدم بر اصل مسببی داره که اصل سببی شرعاً و تعبدن رفع شک بکند در ناحیه مسبب و در حقیقت حکم مسبب رو خود شرع بیان بکنه، حکم مسبب رو خود کلیت کبرایی که صغراش درست شده مشخص بکنه. این نحو تقدم داره اصل سببی بر اصل مسببی. اون وقت وقتی که اینجوری شد در ما نحن فیه این اشکال شده، گفتن که خب شما میگید که استصحاب تنجیزی که معنای استصحاب تنجیزی نه به اون صورتی که مرحومای آخون بیان کردن، اون حرف دیگری بود که حلیت مقیات باشه، نه شما میگی این زبیب قبل از آنی که براش قلیان تحقق پیدا بکنه کان حلالن به یک حلیت تنجیزی، بعد از آنی که قلیان براش پیش آمد شک میکنیم که این حلیت رو از دست داده یا از دست نداده. شما میگید استصحاب میکنیم بقاء حلیت تنجیزیه این رو. اونا گفتن که این حلیت تنجیزیه مشکوکه مسبب از شک در بقاء حرمت تعلیقیه است. شکشون شک سببی و مسببیه. چرا؟ چرا شما شک میکنی که این حلیت تنجیزی بعد القلیان باقی هست یا نه؟ چرا شک میکنی؟ برای این که نمیدونی که اون حرمت تعلیقیهی که در عنب ثابت بود، آیا اون حرمت تعلیقیه بقا داره یا نداره؟ پس اگر استصحاب در حرمت تعلیقیه به عنوان اصل سببی جریان پیدا کرد، دیگه جا برای استصحاب مسببی باقی نمیمانه، جا برای استصحاب تنجیزی حلیت باقی نمیمانه، برای اینکه اصل سببی مقدم بر اصل مسببیه. اشکال اینجاست که صرف سببی بودن و مسببی بودن کفایت نمی کنه. باید به همون کیفیتی که در اون مثال ما مسئله رو مطرح کردیم، به همون کیفیت اینجا پیاده بشه. حالا ببینیم به اون کیفیت اینجا قابل پیاده شدن هست یا نه. شما وقتی استصحاب حرمت تعلیقیه رو جاری کردید، خوب دقت بفرمایید، استصحاب حرمت تعلیقیه وقتی که جاری شد، نتیجهش این است که این حرمت تعلیقیه باقیه. نتیجه بقای حرمت تعلیقیه این است که بعد القلیان حرمت فعلیه پیدا میکنه. لازمه عقلی حرمت فعلیه عدم بقای اون حلیت تنجیزیه است. ما قبول داریم که همه این لوازم بار میشه، برای اینکه گفتیم لازمه اعمه، اما بار شدن این نکته خیلی دقیق، دقت بفرمایید، ترتب این لوازم عقلی یه مسئله است. یعنی وقتی شما استصحاب حرمت تعلیقی رو جاری کردید، خب خود معنای مطابقی استصحاب حرمت تعلیقی است. این حرمت تعلیقیه وقتی که قلیان تحقق پیدا کرد، معلق و علیه حاصل شد، تبدل به حرمت فعلیه پیدا میکنه. و اگر یک شیعی حرمت فعلیه پیدا کرد، لازمه عقلی حرمت فعلیه عدم حلیته که حلیت مقتضای استصحاب تنجیزیه. این لوازم همه بار میشه و ما قبول میکنیم حرمت تعلیقی دنبالش حرمت فعلی بعد القلیان، دنبالش عدم حلیت، که عدم حلیت رسما مقابل با استصحاب تنجیزیه. اما خب ترتب این لوازم چه ربطی به مسئله سببیت و مسببیت داره؟ در سببیت و مسببیت باید شارع رفع شک بکنه، تعبد رفع شک بکنه، تعبد حکم مسبب رو روشن بکنه. در اون مثالی که عرض کردم، کی میگفت این دست طاهره؟ بعد از اون جریانات کی میگفت این دست طاهره؟ شارع میگفت. برای اینکه شاره یک جا گفت هازل ما کرون، یک جا گفت هر چه به کر تطهیر بشه طاهره. خب این دست منم به کر تطهیر شده، شاره گفت هازا طاهرون. وقتی شاره گفت هازا طاهرون دیگه معنا نداشت شما استصحاب بقای نجاست رو جاری بکنی. اما اینجا کی میگه هازا عرض میشود لیس به حلالن؟ عمده نکته اینجاست، کی میگه هازا لیس به حلالن که تو گوش بدید حالا، که تو دهنی به استصحاب تنجیزی بزنه؟ برای اینکه در استصحاب تنجیزی اولا بحث روی حلیت و ثانیاً بحث روی حلیت فعلیه است. کی میگه هازا لیس به حلال فعلا؟ اینو کی میگه اینجا؟ اگر شارع میگفت مانعی نداشت، شما با استصحاب تعلیقی گفتید شارع گفت هازا لیس به حلال فعلا، هازا لیس به حلال فعلا، شما چه حق داری استصحاب حلیت تنجیزیه رو جاری بکنی؟ اما شارع کجا گفته هازا لیس به حلال فعلا؟ شارع یک دلیل داره العنب و اذا قلا یحرم، یه دلیل هم لا تنقض الیقین به شک. شما به لا تنقض الیقین به شک حرمت تعلیقیه رو ابقا کردید، تمام شد مسئله، تمام شد. عرض کردم نمیخواییم بگیم اون لوازم برش بار نمیشه، اون لوازم در عین اینکه لوازم عقلیه ترتب پیدا میکنه. یعنی شما میگی حالایی که حرمت فعلی باقیه، حرمت تعلیقیه، حالا که غلیان پیدا کرد پس حرمت فعلیه، پس لیس به حلاله، اینا همه ترتب پیدا میکنه. اما اینها ترتبهای عقلیه و ترتب عقلی در بحث سببیت و مسببیت نمیتونه نقش داشته باشه. در سببیت و مسببیت مسئله مستقیما با تعبد و شرع ارتباط داره، یعنی استصحاب سببی مستقیما شرعا باید تو دهنی به استصحاب مسببی بزنه. اما اگه استصحاب سببی در جای خودش راکد ایستاده میگه من فقط حرمت تعلیقیه رو میگم همین، اما نمیگه لا تنقض الیقین به شک هازا لیس به حلال فعلا. اگر میگفت هازا لیس به حلال فعلا شما جلوی استصحاب تنجیزی رو میگرفتید، اما وقتی همچی حرفی نداره چه حق دارید که استصحاب تعلیقی رو حاکم بر استصحاب تنجیزی قرار بدید؟ لذا این اشکال در مسئله سببیت و مسببیت مطرحه. حالا ببینیم آیا این اشکال قابل جواب هست، اشکال دقیقی است در این رابطه، یا اینکه این اشکال قابل جواب نیست. تا بعد.